دی و گفتگو.
بقول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متاسفانه الان یک سری سیاست دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و ظهر بخیر خانم ها و آقایان شنوندگان گرانقدر صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا رادیو گفتگو، مجله خبری تحلیلی رویداد. من میثم رشیدی مهرآبادی افتخار دارم به همراه همکارانم برنامه امروز رویداد رو تقدیم حضورتون کنیم. با ما همراه باشید با این عناوین. شکست عملیات ترکیبی رژیم صهیونیستی علیه غزه. آمریکا تصویری از استکبار جهانی. نظم نوی جهانی با نسل آرمانی. در برنامه امروز آزادی فلسطین، موضوع کتاب‌های درسی رو هم مورد بررسی قرار خواهیم داد. سوار بر امواج دروغ، چه کسانی بر زخم خانواده آرمیتا نمک پاشیدند؟ و در بخش اجتماعی برنامه امروز هم چاره‌اندیشی برای جبران کمبود پزشک متخصص زنان رو هم بررسی می‌کنیم. مثل همیشه سوال نظرسنجی پیامکی هم داریم و در سوال برنامه امروز ازتون پرسیدیم چرا امریکا نماد اصلی استکبار جهانی قلمداد میشه. گزینه یک، مجاز شمردن جنایت علیه بشریت. گزینه دو، فریبگری و رفتار منافقانه. گزینه سه، خود برتربینی. و گزینه چهار، همه ی موارد. شماره آشنای رادیو گفتگو و برنامه رویداد، سامانی پیامکی 301035 در خدمت شماست برای اینکه نظراتتون رو برای ما بفرستید. در سوال نظرسنجی برنامه امروز ازتون پرسیدیم چرا امریکا نماد اصلی استکبار جهانی قلمداد میشه. گزینه یک، مجاز شمردن جنایت علیه بشریت. گزینه دو، فریبگری و رفتار منافقانه. گزینه 3، خود برتربینی. و گزینه 4، همه موارد. برای شنیدن برنامه رویداد و در حقیقت آرشیو برنامه رویداد، برنامه روزهای قبل هم میتونید از نرم افزار کاربردی ایران صدا استفاده بکنید. عنوان رویداد رو جستجو کنید و برنامه مورد نظرتون رو بارگیری کنید و به راحتی اون رو بشنوید. شماره 162، روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم محل مناسبی برای اعلام دغدغه‌ها و پیشنهادهای شما درباره برنامه رویداد. ساعت 12:04 تا لحظاتی دیگر شنوندگی برنامه رویداد امروز باشید.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد امروز. و در اولین موضوعی که امروز به بررسی اون می‌پردازیم، سوار بر امواج دروغ و این سوال که چه کسانی بر زخم خانواده آرمیتا نمک پاشیدند. آقای محمد آقاتقی، کارشناس رسانه، همراه برنامه ما هستند. خدمت ایشون سلام و ظهر بخیر میگم.
بنده هم خدمت جناب عالی و مخاطبین محترم برنامه عرض سلام دارم.
زنده باشید. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد امروز. آقای آقاتقی، در مورد ماجرای آرمیتا گراوند چه جریانی از بیرون هدایت شد که در داخل دامنه پیدا کرد و واقعیت در چه بستری تبیین شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر بخوایم به موضوعی که در خصوص قوت خانم گراوند در داخل کشور شکل گرفته به پردازیم، حتما لازمه که به عقبه این جریانی که امروز در حال فتنه سازی و فضاسازی رسانه‌ای و تبلیغاتی در داخل کشور هستن رو به روشنی بهش بپردازیم. خب مخاطب محترم مستحضر هستن، جناب‌عالی هم همچنین، که سال گذشته بعد از فوت اون خانم در شهریور ماه سال گذشته، جریان سیاسی در داخل و جریان سنگین رسانه‌ای متشکل از چندین کشور و فضای سنگین رسانه‌ای بر کشور با حمایت چندین کشور از جمله رژیم صهیونیستی و میدانداری رسانه‌ای به نام اینترنشنال و حالا سایر رسانه‌های انگلیس نشین بی بی سی و منوتو و رادیو اسرائیل و غیره،
بله،
یو ای و غیره، یک فضای سنگین رسانه‌ای رو بر جامعه و کشور حاکم کردن که خب منجر به اون اختشاشات و فضای التهاب و پرید سال گذشته شد که هم به فضای رشد اقتصادی و سیاسی کشور زد و آرامش سیاسی اجتماعی مردم رو سلب کرد. در این حال هم بالاخره یه توانی از مسئولی که باید مصروف میشد به رویکردها و رشد اقتصادی، اونها معطوف کرد به آرام کردن فضای کشور و رفع رجوع اون موضوع.
بله.
اون جریان هدف اصلیش در سال گذشته و ادامهش تا امسال این بود که کشور رو بی‌ثبات بکنه. این یک هدفی بود که سال گذشته هم دنبال میکردن.
بله.
و خب شما سرشاخه های اون جریان رو یادمونی، من چون نمیخوام در مورد اون، اما چون کاملا مرتبطه من دارم توضیح میدم. خب این شما جریانی بود که سلطنت طلب ها به مثلا میدانداری رضا پهلوی، منافقین رجوی، تجزیه طلب ها، خصوصا تجزیه طلب های کرد، بعد شما عرض بکنم حالا مجموعه پانترک ها و پان عرب ها و پان بلوچ های اون هم ریلش کنار اون قرار گرفتن و یه بخش های مختلفی از بالاخره جریان های امنیتی دنیا از جمله موساد، CIA و MI6، اونها هم پای کار این جریان ضد انقلاب اومدن، سفارتخانه‌های اونها در داخل کشور و مجموعه رسانه‌ای که اشاره کردم به اینترنشنال بی بی سی و منوتو غیره، مجموعاً یه شبکه رو درست کردن که اون حجم از فشار رو تو کشور بیارن که کشور رو تو چند موضوع عقب بندازن. مهمش یک بی‌ثبات سازی بود، نکته دوم که ایران رو مجبور کنن بازگشت به عقب داشته باشه، فشار شدیدی آوردن که برای ایران پای میز مذاکره با آمریکا بشینه یا برجام دوسه مجددی رو به ایران تحمیل بکنن و قصه هازا. اما هم در اون هدف گذاری های کلانشون موفق نبودن، هم در اون اتحاد سازی های نمایشی که مثلا یادتونه اینها رو کنار هم نشوندن و فضاهای اتحادی مختلف رو برای خودشون درست کردن، اساسنامه برای خودشون نوشتن، اما دیدیم نه اتحادهاشون ماندگار شد نه بدنه اجتماعیشون ماندگار شد و یک سال که گذشت در سالگرد اون اتفاقات به قول خودشون
نه فضای اجتماعی داخل کشور رو تونستن تأثیر گذار باشن، نه بدنه اجتماعی با اونا همراهی کرد. اونم به این دلیل که خب بعد یک سال واقعا مردم متوجه شدن این شبکه عقبش کیا. واقعا سال گذشته اگه میگفتی رژیم صهیونیستی کسی باور نداشت، اما الان شما رژیم صهیونیستی رو به عینه دارید میبینید. اینترنشنالی که سال گذشته دم از ایران میزد، خب الان 24 ساعته برای اسرائیل در سرکوب و در این نسل‌کشی سنگین رژیم صهیونیستی نسبت به مردم پیپناه غزه داره همراهی 100% میکنه. خب این رسانه یک سال فضای کشور رو مسموم کرد و هنوز هم داره ادامه میده. خب الان میدونیم پای صهیونیست ها بوده و هست. به این علت به نظرم میاد، برای اینکه دیگه مقدمه رو کنار بذارم، به نظرم میاد چند تا دلیل در این ادامه سازی این خانم گراوند و تحلیل هم حداقل نسبت به اینکه چرا الان موضوع خانم گراوند رو برجسته میکنه. من یادم تو همین چند روز هر روز مثلا خانم اینترنشنال میزد مثلا 20 روز از کما، 21 سال مثلا امروز بعد 28 روز مثلا فوت کرده. یعنی این رو به عنوان یک دستار، به عنوان یک دستاویز آماده کرده بودن که شاید بتوانن اگر مهر ماه و شهریور ماه نتوانستن اون فاعله سالگرد خودشون رو احیا بکنن، شاید بتوانن با موضوع خانم گراوند این فضا رو مجددا به جامعه پمپاژ بکنن، به جامعه منتقل بکنن که اون سالگردشون رو و اون فضای اختشاشی رو بر ایران تعمیق بکنن.
این هوشیاری مردم چقدر مؤثر بود در اینکه واقعا نتونستن ترفی ببندن،
واقعا خبر شناختن مردم. اما به نظرم میاد دو سه تا نکته بعدش حتما توجه بکنیم.
بله.
اولا اینکه اونها خیلی تلاش میکنن از تکنیک های مختلف رسانه‌ای، هم از برجسته‌سازی، دروغ پردازی، قلب کردن، وارونه نمایی و تکنیک های مختلف یه نکته رو تو ذهن مخاطب هیچ دارن جا میندازن. فارغ از این که اصلا نسبت به این که در بازسازی اختشاشات موفق نبودن اما یه نکته براشون موضوعیت داره، اونم اینکه میخوان به مردم هی القا بکنن آقا این حکومتی که شما بالا دست شماست خشونت طلبه، آزادی های اجتماعی سیاسی شما رو سلب کرده و فضای دو قطبی سازی و جدا کردن مردم از حکومت واقعا دستور کارش بونه. به این علت میخوام بگم هر اتفاقی میفته، هر حادثه‌ای در کشور میفته، یعنی مثلا چند روز پیش دو تا دختر با دو تا آیون مزاحمت براشون ایجاد کردن توی پارک توی یزد، اون رو برجسته کردن تا فوت مثلا یه قتل کشته شدن یه هنرمند تو ویلای شخصیش مثل آیه مهرجویی. یعنی هیچی نمیگذرن، هر چیزی که بخواد بتواند تو این جدا سازی و دو قطبی کردن جامعه از حکومت باشه اونا از این دستاویز استفاده میکنم. میخوام بگم این اتفاق هم برای اون در مورد خانم گروهند هم همینه. نکته دیگه که پایان عرضم هست و دیگه مدارم شما بیشتر از این نشن در موضوع رژیم صهیونیستیه، واقعا توجه داشته باشید الان نسخ‌کشی عجیب و غریبی که واقعا مشابه در این ادوار گذشته، یعنی شما جنگ جهانی اول و دوم بذارید کنار، ما بعد از اون واقعا این مشابه این نسل‌کشیه نداشته تو دنیا و شب و روز داره برای این ملت مظلوم بمب ریخته میشه، آب و برق و گاز همه چیشون قطعه و ارتباطی با دنیا نداره. خب تو چنین فضایی که خب رسانه‌های دنیا و از جمله رسانه ما هم داره با اطلاع رسانی میکنه به مردمش، اونم علاقمندن موضوعاتی مثل خانم گراوند رو برجسته بکنن، هم فضای افکار عمومی در داخل به منطقه رو منحرف بکنن از اون نسل‌کشیه و در این حال هم جریان سیاسی و حاکمه در کشور رو از اون رویکرد حمایتی خودش که بالاخره تو محورهای رسانه‌ای، تو محورهای مردمی سازی و خصوصا موضوع جریان مقاومت منحرف بکنن به سمتی که یه بخشی از این فضای حمایتی جمهوری اسلامیان مجبور شه معطوف بشه به فضای اتفاقات.
اینم نکته مهم است. بسیار سپاسگزارم آقای آبادری از توضیحات ارزندتون. انشالله در برنامه دیگر باز هم خدمتون خواهیم.
انشالله توفیق باشه.
خدا ظهرتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. شکرا.
دوازده و چهارده دقیقه به همراه برنامه رویداد هستی. در سال نظرسنجی برنامه امروز از شما پرسیدیم به نظرتون چرا امریکا نماد اصلی استکبار جهانی قلم داد میشه؟ گزینه یک، مجاز شمردن جنایت علیه بشریت. گزینه دو، فریبگری و رفتار منافقانه. گزینه سه، خودبرتربینی. و گزینه چهار، همه موارد. آقای محمد از تهران گزینه 3 رو یعنی خود برتر بینی رو انتخاب کردند. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0513-94-35 گزینه 4 یعنی همه موارد رو انتخاب کردن. همچنین خانم یا آقای حسنزاده هم گزینه 4 رو برای ما پیامک فرستادند. صفر 912-15-58 گزینه 4 و 0913-12-10 گزینه 4 یعنی همه موارد. مجاز شمردن جنایت علیه بشریت، فریبگری و رفتار منافقانه و خود برتر بینی. ما همراه باشید با برنامه رویداد. بخش سخنان جناب آقای دکتر کمال خرازی وزیر اسبق امور خارجه رو با هم بشنویم. ما همچنان همراهتون هستیم.
اساساً یک مقاومت رو، اونم به خصوص مقاومت اسلامی رو، نمیشه از بین برد. هر چی هم شهید بدن اعضای مقاومت اسلامی، باز هم نیروهای جدیدی اضافه میشن و ادامه پیدا کنن، چون که تا به حال این گونه بوده دیگه. یعنی اسرائیل تمام جنایاتی که کرده علیه مردم فلسطین به خصوص مقاومت اسلامی برای این بوده که بساط اینا رو جمع بکنه، ولی چی شده نتیجه؟ نتیجه که گسترش پیدا کرده. یعنی امروز حماس قدرتش و جهاد اسلامی قدرتش نسبت به 5 سال پیش، 10 سال پیش خب چقدر اضافه شده؟ خب این نشان دهنده اینه که زاینده است، روح مقاومت اسلامی زاینده است. بنابراین نمیتوانه مقاومت اسلامی رو از بین ببره. اگر فکر میکنه که با ورود به غزه میتوانه کنترل بکنه، که این هم همچی که توضیح دادم اصلا نشدنی است، چون مقاومت اسلامی زیر زمین نیست، چیزی نیستش که بتونه بره از روی زمین بگیره و جمع بکنه و اینها. در همین حوادث اخیر دیدید که از زیر زمین اومدن بالا رفتن و تانگ اسرائیل زدن و یکی از افسرانشون رو کشتن و دیگری زخمی کردن. بنابراین با یک جنگ چریکی روبرو خواهد شد و جنگ های چریکی ادامه دار هست، چنانکه در کشورهای دیگه هم این گونه بوده. شما در ویتنام کمی آمریکایی ها تجربه کردن، خب جنگ چریکی آمریکایی ها رو زله کرد، نتونستن ادامه بدن. در اینجا هم داستان همینه، این ادامه پیدا میکنه و مسلما اسرائیل به نتیجه دست نخواهد.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz. رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
بسیار سپاسگزارم. اون چه شنیدید سخنان جناب آقای دکتر کمال خرازی وزیر اسبق امور خارجه و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران در مورد عملیات طوفان الاقصا و وضعیت غزه بود. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. 12:19 و میخوایم بریم سراغ موضوع دیگری از موضوعات برنامه امروز، آزادی فلسطین، موضوع کتاب‌های درسی. و افتخار داریم در خدمت جناب آقای حجت الاسلام علی ذوعلم، ریاست محترم سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش باشیم. حاج آقای ذوعلم سلام و ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب علی سلام عرض می‌کنم. البته بنده سابقا رئیس سازمان پژوهش بودم و الان دوستان دیگری در اونجا مسئولیت دارم.
بسیار عالی، زنده باشید. بالاخره شما از قدیمی های آموزش و پرورش هستید و سال هاست که در این حوزه زحمت میکشید. خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. عرضم به حضورتون که گفته شده مطالب مربوط به غزه از سال آینده در کتب آموزشی درج میشه. به نظر شما رویکردهای اجرایی و تحلیلی برای این موضوع چیه و درج این اتفاق تاریخی در کتب درسی چقدر میتونه در حفظ و ارتقای موضوع مقاومت مؤثر باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه یک عادتی وجود داره که هر موضوعی که مطرح میشه مسئولین وقت آموزش پرورش قول میدن که ما در کتاب درسی وارد میکنیم.
بله.
اگر شما به سابقه این وعده ها مراجعه کنیم میبینید که خیلی وعده هایی داده شده و عمل هم نشده، به خاطر اینکه اولا تصور میکنن که کتاب درسی ظرف مناسبی است برای همه موضوعات، که به اعتقاد بنده اینجور نیست. یعنی بعضی از موضوعات هست که اتفاقا اگر در کتاب درسی بیش از حد بخواد بهش پرداخته بشه این موضوع تأثیر عکس خواهد داشت. کتاب درسی ظرفیت داره که به حال در حد اشاره و تبیین و مطرح کردن در اون نظامواره مفاهیمی که در کتاب‌های درسی متناسب با موضوعاتش هست بسیار لازمه. و همین الان ما درباره مسئله فلسطین، مظلومیت مردم فلسطین و ددمنشی‌های رژیم اشغالگر قدس نکات خوبی در کتاب‌های درسی داریم که البته بنده قبول دارم که این مطالب می‌تواند غنی‌سازی بشه، تعمیق بشه، گسترش هم پیدا بکنه، ولی اینکه تصور کنیم تنها از این طریق باید به این مسئله پردازیم به نظر بنده تقلیل مدرسه مسئله است و این موجب این خواهد شد که ما نتونیم های درست انجام بدیم. پیشنهادی که بنده
بله.
خدمت دوستانم در آموزش پرورش عرض میکنم و معتقدم که در سطح مدارس خود مدیران محترم مدارس میتونن در این زمینه واقعا فعال بشن و منتظر نمانن که بخواد از وزارت آموزش پرورش مصوبه یا بخشنامه بشه ابلاغ بشه. فعالیت های جانبی که در مدارس جریان داره و گاهی این فعالیت ها اثرگذاریش بیش از محتوای کتاب درسیه.
دوست.
در حال ما دوستانمون در امور تربیتی زحمت میکشن، مربیان پرورشی در قالب اردوها، در قالب کلاس ها و انجام های فوق برنامه کاری انجام میدن. چه اشکال داره که در یه دبیرستانی انجمن حمایت از فلسطین شکل بگیره فرض کنید و این انجمن ضمن آگاهی بخشی بقیه دانش آموزان بتونه حضور عینی و کمک های مقدوری که دانش آموزان میتونن داشته باشن این رو در واقع دنبال کنه که انجام بشه، یا ارتباط دانش آموزان با دانش آموزان فلسطینی که در کشورهای مختلف متاسفانه آواره هستند از طریق فضای مجازی، یا مجلات رشد در آموزش پرورش خوشبختانه ظرفیت خیلی خوبی داره برای انتقال مطلب. فراتر از اون باید سراغ قالب بازی ها بریم. امروز بدونید یکی از قالب های مهم در آموزش بحث بازی هاست، بازی های آموزشی و رایانه ای که میتونه طراحی بشه و دانش آموز رو درگیر کنه با مسئله فلسطین به طور عینی. محصولات چند رسانه ای میتونه تولید بشه که هست، کم و بیش خوشبختانه امروز مؤسساتی هستن که در این زمینه ها فعالن. کافیه که اداره آموزش و پرورش منطقه یا شهرستان حتی خود مدیر محترم مدرسه اینا رو در واقع جستجو کنه، پیدا بکنه و دعوت کنه از افرادی که کارشناس مسائل فلسطین هستند که در قالب کلاس آزاد و کلاس گفتگو با بچه‌ها بحث‌ها مطرح بشه. کتاب‌های مناسبی درباره فلسطین منتشر شده، خود انتشارات مدرسه در این باب کتاب‌های خوب منتشر کرده، منتها متأسفانه بسیاری از مدارس، نمیگم اکثر مدارس، بسیاری از مدارس کتابخونه‌شون تقریبا منفعل هست و فعال نیست و خیلی تأثیرگذار نیست در دانش آموزان. اگر کتابخانه فعال داشته باشن جریان مطالعه کتاب بتونه در این زمینه در واقع دنبال بشه، یا
در حقیقت راه‌های جایگزینی رو شما فرمودید که
بله من عرض می‌کنم راه‌های مختلفی هست که
از ظرفیت میشه
تأثیرگذاره. می‌دونید یعنی واسه این مسئله در کتاب درسی می‌گید همین رسمیت دادن به چه مطلب در کتاب درسی و تحمیلی شدن و اینکه این باید امتحان داده بشه و غیره از تأثیر واقعی میکاهه. ما بالاخره باید در دانش آموزان اولا یک آگاهی عمیق نسبت به این مسئله که 75 ساله که یک زخمی است بر پیکر امت اسلامی، باید یک اطلاعات درست و دست اول و تعریف نشده بهشون بدیم، بعد باید بتونیم حسیت و احساسشون نسبت به این مسئله برانگیزیم. یعنی یک نوع در واقع همزاد پنداری با دانش آموزانی که در رنج هستن و اینکه من باید به اینها کمک بکنم و ترغیب بشن به در حقیقت این مسئله که فکر کنم راجع به مسئله فلسطین و به خصوص ارتباط این مسئله با منافع ملی خود ما هست که بسیار مهمه. این روزا میبینید بعضی ها حرف های به هر حال سخیفی مطرح میکنن که گویا اصلا ما به مسئله فلسطین مسائل امنیت ملیمون گره نخورده، در حالی که اینجور نیست. به هر حال تحلیلگران دانشمند در زمینه رابطه بین الملل و مسائل امنیتی اونا مطرح میکنن که اگر ما امروز یک حمایت رسانه‌ای، حمایت تبلیغی، سیاسی، انواع حمایت رو از مردم فلسطین نداشته باشیم، خود ما درگیر توطئه‌هایی میشیم که رژیم صهیونیستی علیه ما داره. و از قبل از انقلاب اگر خاطرات نمایندگان رژیم اشغالگر رو در زمان رژیم پهلوی که بعدش در اختیار هست، همین خاطرات اگر برای دانش آموزان در قالب قصه و از این قبیل گفته بشه، متوجه میشن که واقعا رژیم صهیونیستی یک دشمنی عمیقی با کل مسلمانان در جهان داره و خودش رو یک جور حاکمه بر کل کره زمین میدونه و دنبال این هست که همه منافع ذخایر و امکانات این کشورها رو در واقع به تسخیر خودش در بیاره. بنابراین عرض من این از در یک جنبندی که قطعا این راه حلی که گفته شده بهترین مسیر نیست، بلکه یک مسیر کاملا بروکراتیک هست که ممکنه پاسخ هم نده. همون مطالبی که امروز در کتاب‌های درسی ما هست، اگر دبیران محترم ما خودشون نسبت به مسئله دغدغه داشته باشن و اطلاعات کافی داشته باشن، همون رو میتونن برای دانش آموزان بیان بکنن
و نتیجه بهتر و زودتری گرفت از این
اتفاق. بله، اصلا معتقدم که خود دبیران مرتبط، دبیران مطالعات اجتماعی و کتاب‌های مرتبط، اینها اگر که در واقع دوره‌هایی رو ببینن که خودشون علاقه‌مندم هستن، یعنی اینها خودشون داوطلبن علاقه‌مندن، باید زمینه‌ای فراهم بشه که در یک بسترهای اندیشه ورزانه و فکر ورزانه عمیقی بتونه دغدغه های فکری و علمی دبیران مرتبط ما بشه که خود باید دانش آموزان مطرح خواهند
کرد. بسیار سپاسگزارم حاج آقای زوئل از همراهیتون با برنامه رویداد و توضیحات ارزنده‌ای که فرمودید.
موفق باشید.
زندگیتون بخیر باشه. زنده باشید.
خداحافظ شما. متشکرم.
گفتگو کردم با حجت الاسلام علی زوئل، رئیس سابق سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش. در سوال نظرسنجی برنامه امروز ازتون پرسیدیم چرا امریکا نماد اصلی استکبار جهانی قلمداد میشه. گزینه یک، مجاز شمردن جنایت علیه بشریت. گزینه دو، فریبگری و رفتار منافقانه. گزینه سه، خود برتربینی. و گزینه چهار، همه موارد. از شماره 0912 رقم آخر 1558 و شماره 0913 1210 گزینه 4 رو برای ما ارسال کردند. آقای تهرانی نوبندگانی هم گزینه 4 رو برای ما فرستادند. صفر 919-86-50 نوشتند مرگ بر شیطان بزرگ و هر سه مورد رو برای ما ارسال کردند. شنونده خوبمون از ارومیه با شماره تلفن 0902-78-57 هم هر چهار گزینه رو برای ما فرستادن، یعنی مجاز شمردن جنایت علیه بشریت، فریبگری و رفتار منافقانه و خود برتربینی. همچنان منتظر پیامک شما هستیم و شرکتتون در سوال نظرسنجی امروز. شماره ما 30010-35.